در ساعت 22:10 شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه 8 خرداد 1395 برابر است با 28 مه 2016. من مرشد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم آزادی اسدی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده؟
متشکرم از تو مهداد و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. دادستان تهران روز شنبه از بازداشت 8 تهیه کننده کلیپ های موسیقی که آنها را مبتذل و غیر مجاز توصیف کرد خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با سرپرستان دادسراهای تهران اعلام کرد کلیپ های موسیقی این افراد در یک شبکه معروف که آن را ضد انقلاب خواند پخش می شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران هم روز شنبه گزارش داد دادسرای فرهنگ و رسانه مأمور رسیدگی به پرونده این 8 تهیه کننده کلیپ موسیقی شده است. ساعتی پیش از اعلام خبر بازداشت این چند تهیه کننده، خبرگزاری تسنیم به نقل از سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی نوشت پلیس با سازندگان کلیپ های ماهواره‌ای که در تهران تهیه و تولید می‌شوند برخورد خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواستار تعامل با جهان شد. آقای روحانی گفت در دو دهه اخیر کشوری را سراغ نداریم که بدون تعامل با جهان به رشد اقتصادی مناسب و اشتغال مناسب دست یافته باشد. آقای روحانی همچنین خواستار آن شد که در مجلس دهم طرح‌های کمتر و لایحه‌های بیشتر ارائه و از نظرات دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی در تصویب قوانین استفاده شود. برخی از سیاستمداران سنی عراق حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در فلوجه محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده مجلس عراق روز شنبه اعلام کردند حضور فرمانده نیروی قدس سپاه ایران در کنار نیروهایی که برای آزادسازی فلوجه از دست گروه خلافت اسلامی می‌جنگند، اختلاف و چند دستگی را در عراق شدیدتر می‌کند. در روزهای اخیر رسانه‌های ایرانی تصاویری از قاسم سلیمانی را منتشر کردند که گفته می‌شود در جریان سفرش به فلوجه و دیدار با جمعی از رهبران ائتلاف نظامی شیعه عراق گرفته شده است. این عکس‌ها موجی از انتقادها را در روزهای اخیر برانگیخته است. حضور قاسم سلیمانی در فلوجه باعث اعتراض عادل جبیر وزیر خارجه عربستان هم شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جواب گفته است قاسم سلیمانی به درخواست بغداد در عراق به سر می‌برد. خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه کویتی القبس گزارش داده کویت 47 شهروند ایرانی زندانی را برای گذراندن دوران باقی مانده محکومیت به ایران تحویل داده است. این روزنامه روز شنبه گزارش داده این کار به دستور قائم مقام وزارت کشور و مؤسسات تعدیبی و اجرای احکام کویت انجام شده که در قالب توافق دو جانبه با ایران بوده است. این روزنامه از تعداد زندانیان ایرانی در کویت آماری منتشر نکرده است. در آبان ماه 93 سفیر ایران در کویت گفته بود بیش از 190 ایرانی در زندان مرکزی کویت هستند و علاوه بر این در زندان‌های عمومی و بازداشتگاه‌های این کشور هم 30 ایرانی دیگر در بازداشت به سر می‌برند. سفیر ایران در کویت همچنین گفته بود به طور متوسط هر سال 10 ایرانی در کویت زندانی می‌شود. به گفته او بیشتر این زندانیان متهم به حمل مواد مخدر هستند. در حمله مشترک جنگنده‌های ترکیه و ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به مواضع خلافت اسلامی در شمال سوریه دست کم 104 تن از این شبه نظامیان کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های ترکیه این حمله پس از آن صورت گرفت که در اثر پرتاب یک موشک از مناطق تحت تصرف گروه خلافت اسلامی به استان کیلیسی در ترکیه دست کم 5 تن زخمی شدند. و هادی پاکزاد خواننده جوان راک شامگاه جمعه در مشهد درگذشت. به گزارش خبرگزاری اینا نخستین آلبوم مجوزدار هادی پاکزاد به نام تاریکی سال گذشته پس از 13 سال فعالیت در این حوزه به بازار آمده بود. تا پیش از آن آلبوم‌های این خواننده راک برای اینترنت منتشر می‌شد. رضا کریمی تبار تهیه کننده آلبوم تاریکی با تایید این خبر گفته است دلیل اصلی فوت این خواننده جوان در روزهای آینده اعلام خواهد شد. پیکر آقای پاکزاد قرار است روز یکشنبه در مشهد تشییع و به خاک سپرده شود.
آزادی اسدی، ممنونم آزاده. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید و اونجا کامل‌ترش رو در واقع و گزارش‌های مرتبط با اون رو پی بگیرید. اما اونچه که در این مجله خواهیم داشت، مجلس دهم در تهران نخستین روز از دوره 4 ساله‌اش رو با حضور سران قوا آغاز کرد. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در جلسه هماندیشی مجلس دهم خطوط کلی سیاست‌های نظام در خاورمیانه را تشریح کرد. تغییرات در قوه قضاییه با انتصاب رئیس جدید دادگاه انقلاب تهران ادامه دارد. به گفته سازمان ملل همچنان هزاران تن از شهروندان سوری با خطر قحطی و مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. این گزارش‌ها و بیشتر رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید. با ما بمانید. همزمان با آغاز کار مجلس دهم روز جمعه، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با شرکت در نشستی موسوم به جلسه هماندیشی مجلس دهم خطوط کلی سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه را تشریح و از جمله مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن را دیوانگی محض خواند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز جمعه در نشست هماندیشی مجلس دهم برای اولین بار از اختلاف میان رهبران جمهوری اسلامی بر سر سیاست ایران در سوریه پس از آغاز درگیری ها در سوریه خبر داد و گفت اگرچه در ابتدای امر بر سر تصمیم گیری ها در ایران در خصوص سوریه اختلاف نظر بود، اما در نهایت تصمیمات گرفته شد که علی لاریجانی هم به گفته آقای سلیمانی در آن نقش مهمی داشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس نهم هم متقابلا قاسم سلیمانی را سردار مجاهد و رشیدی خواند که در نیروی قدس نقش آفرینی بی بدیلی برای دستیابی به ایران عزتمند ایفا می کند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره حضور قاسم سلیمانی در نشست هماندیشی مجلس دهم به رادیو فردا میگوید قاسم سلیمانی شخصیتی است که هم بسیار به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک است و هم چهره نظامی سیاسی پر رمز و راز است که سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه را رقم می‌زند.
آقای قاسم سلیمانی این روزها شاخص آیت الله خامنه ای محسوب میشه. در واقع او از کسانی مثل آقای وحید یا حجازی در دفتر آیت الله خامنه ای این روزها به رهبر جمهوری اسلامی نزدیکتر هست. دومی که آقای سلیمانی مخزن ناگفته های جناح اصولگرا و سپاه پاسداران هست. او مخزن اسرار مگوی جمهوری اسلامی مخصوصا در منطقه است. و سومی که آقای سلیمانی در این سخنرانی به وضوح نشون میده که مؤتلف سیاسی عقیدتی لاریجانی است. حداقل دو بار از علی لاریجانی تعریف میکنه و علی لاریجانی هم بارها از او تعریف و تمجید میکنه. به نظر میرسه آقای لاریجانی تلاش میکنه با اتکا به این سه موضوع از محبوبیت و جایگاه قاسم سلیمانی بهره برداری کنه برای تضمین ریاست خودش بر مجلس شورای اسلامی. و این ماجرا وقتی پیچیده‌تر میشه که بدونیم قاسم سلیمانی بالقوه یکی از شانس‌های اصلی جناح اصولگرا و جناح نزدیک به آیت الله خامنه ای برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی است. تا 4-5 سال قبل قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده شاخه برونمرزی سپاه یا همون سپاه قدس تصویری به شدت مرموز و روبنگیز داشت. در چند سال اخیر عوامل متعددی سعی کردن تصویر او رو عوض کنند. مشخصا از بعد از ظهور داعش و حضور آقای سلیمانی در عراق و سوریه، جریان اصولگرا تلاش کرده از قاسم سلیمانی تصویر یک قهرمان ملی بسازه. نتایج برخی از نظرسنجی‌ها هم نشون میده که آقای سلیمانی تونسته محبوبیتی نسبی رو برای خودش فراهم کنه. همه شواهد نشون میده که جناح حکومتی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده بر روی آقای سلیمانی تا شاید او رو به رئیس جمهور بعدی ایران و احتمالاً احمدی نژاد دوم جمهوری اسلامی تبدیل کنه.
قاسم سلیمانی در سخنرانی خود روز جمعه سیاست‌های آمریکا در منطقه را شکست خورده خواند و گفت به رغم اینکه ایران مثل آمریکا لشکرکشی به عراق ندارد، اما به دلیل برخورداری از یک منطقه داخلی که نمونه آن راه افتادن هشت شعبی بود، این نیروها توانستند ظرف 3 روز تکریت را تنها با 5% خسارت آزاد کنند. آقای سلیمانی درباره سیاست جمهوری اسلامی در سوریه هم گفت ایران توانست طی سالها به مقاومت سوریه کمک کند و مانع بروز حادثه خطرناکی شود. همن سیدی، تحلیلگر منطقه خاورمیانه مقیم لندن، درباره نقش ایران در سوریه به رادیو فردا میگوید اتفاقا ایران و آقای سلیمانی نقش مهمی در پیدایش داعش در سوریه و گسترش جنگ داخلی در این کشور داشته است.
ایشون سعی کردن که به سوالاتی که خیلی جدی در مورد عراق، سوریه و مخصوصا حزب الله و لبنان مطرح شده، تهدیدهایی که ایجاد شده جوابگو باشن. همچنین سعی کرده به این شایبه رو که ایجاد شده که ایران روابطش با آمریکا بهبود پیدا کرده یا تغییر پیدا کرده، اینم خنثا کنه، به نحوی که تاکید کنه که آمریکا کماکان دشمن ماست، آمریکا رو در کنار عربستان قرار داد، در صورتی که چنین نیست. سیاست‌های آمریکا به نسبت ایران در یک دو سال اخیر تغییر کرده، حتی در موارد با هم همکاری کردند و عربستان خودش معترضین به این تغییر سیاست است. در کل آقای قاسم سلیمانی نهایت تلاشونو کردند که از آنش عمل کرده خودشون هست در عراق، در سوریه، در لبنان دفاع کنند. دلیلش هم به نظر میاد که اخیراً بحث‌های بسیار جدی در مورد عملکرد 5 ساله آقای سلیمانی مخصوصاً در سوریه مطرح از ایشون از اردیبهشت 1390 اسمشون مطرح شد به عنوان یکی از سرکوبگران تظاهرات خیابانی در دمشق، در حمص، در هما. داعش یک پدیده ای که 2 ساله به وجود اومده، از سال 2014 داعش ظهور کرد، در صورتی که 3 سال قبل از ظهور داعش جمهوری اسلامی تلاش کرد که به هر قیمتی که شده اسد رو حفظ کنه. مردم حمص، هما، دمشق بمانند مردم تونس و مصر بدون اسلحه به صورت مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها ریخته بودند، اما سرکوب شدند. پس از 2-3 سال سرکوب و ریزشی که در ارتش پیش اومد به نشانه اعتراض به این سرکوب‌ها، در دل این بحران‌ها بود که داعش به وجود اومد. در واقع جمهوری اسلامی نمیتونه خودش رو به عنوان قهرمان مبارزه با داعش معرفی کنه، بلکه یکی از عواملی که در شکل‌گیری داعش نقش داشته به نظر من عملکرد منفی جمهوری اسلامی در سوریه بوده.
آقای سلیمانی در سخنرانی روز جمعه خود با دیوانگی خواندن حمله عربستان به یمن گفت نتیجه این جنگ جز آشوب در منطقه استراتژیک یمن که محل اتصال دریاهای بزرگ است نیست.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. در همین دوره مجلس شورای اسلامی صبح شنبه با حضور شماری از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی، صادق لاریجانی و هاشمی رفسنجانی، رؤسای قوای مجری قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آغاز به کار کرد. در این دوره از مجلس اصلاح طلبان و حامیان دولت که به لیست امید معروف شده، توانستند بیشترین نامزدهای خود را به مجلس بفرستند. بسیاری از اصولگرایان از راهیابی به مجلس باز موندند. حسن روحانی که 3 سال از عمر دولتش سپری شده، در سخنرانی خود بر تعامل و همکاری میان مجلس و دولت برای پیشبرد اداره امور کشور و رشد اقتصادی ایران تاکید کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح شنبه با حضور 265 تن از نمایندگان و شماری از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد. عبدالرضا هاشمزایی، رئیس هیئت رئیسه سنی مجلس، در سخنرانی افتتاحیه خود مجلس دهم را نقطه عطفی در نظام پارلمانی خواند و آن را مجلسی توصیف کرد که مردم در بیشتر حوزه‌های انتخابیه به تغییر و تحول رأی دادند. او همچنین تأکید کرد که رأی دهندگان در اکثریت حوزه‌های انتخابیه به جای افراد به برنامه‌های کاندیداها رأی دادند. آیت الله خامنه‌ای نیز پیامی فرستاده بود که از طرف محمدی گلپایگانی رئیس دفتر او قرائت شد. در این پیام آقای خامنه‌ای تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و تلاش برای گسترش فرهنگ اسلامی را دو اولویت فوری کنونی خوانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در سخنرانیش در نخستین روز مجلس، گرچه بر اقتصاد مقاومتی تأکید کرد، ولی جذب سرمایه خارجی را یکی از الزامات رشد اقتصادی خواند.
و اگر بناس به رشد 8% برسیم، ما نیاز به سرمایه گذاری داریم. شرایط کشور ما، درآمدهای نفتی ما، قیمت نفت به گونه ای نیست که ما فکر کنیم در سالهای پیش رو به راحتی به قیمت نفت بشکه 100 دلار دست پیدا میکنیم. اگر این چنین است، پس ما برای رسیدن به رشد 8% باید به الزامات این رشد 8% توجه کنیم. یکی از الزامات رشد 8% سرمایه گذاری 30-50 میلیارد دلاری از منابع خارجی است. یعنی علاوه بر این که از همه سرمایه های داخلی من استفاده می کنیم، ما سالانه بین 30 تا 50 میلیارد دلار باید از منابع خارجی اخذ کنیم.
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش بر تعامل بین دو قوا و قانونگرایی تأکید کرد و گفت در 100 سال گذشته مردم به دنبال مجلسی بودند که بتواند خودسری ها را مهار کند. او گفت با اجرای قانون میتوان از مشکلات عبور کرد.
بنابراین برای حل معضلات کشور و مشکلات کشور ما نیازمند به تعامل هستیم. البته همه در نهایت تسلیم قانونیم. اجرای قانون گاهی کمی سخت، کمی تلخ، اما در این حال الزامی و ضروری است. با اجرای قانون که ما می توانیم از مشکلات کشور به خوبی عبور کنیم.
اصلاح طلبان و حامیان دولت حسن روحانی که به لیست امید معروف است، در هفته های اخیر رایزنی های خود را برای انتخاب رئیس مجلس دهم شدت بخشیدند. رقابت اصلی بین محمد رضا عارف و علی لاریجانی است. آنچنان که احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میگوید، گرچه لیست امید احتمالاً اکثریت کرسی های نمایندگی مجلس را در اختیار دارد، اما این به معنی پیروزی آقای عارف نیست.
حامیان دولت در مجلس دهم همچنان اکثریت را دارن، اما در مورد ریاست مجلس صفبندی ها با صفبندی هایی که در گذشته وجود داشته متفاوت هست و با وجود اینکه فراکسیون امید اکثریت مجلس را داره که رقم های از 120 تا 160 نماینده در موردش مطرح میشه، برخی از اعضای این فراکسیون حامیان اصولگرای دولت هستند و نه اصلاح طلبان و در موقع انتخاب رئیس مجلس اونها به ریاست آقای لاریجانی رأی خواهند داد.
گرچه آقای روحانی بارها بر تعامل با مجلسیان تأکید کرده، ولی در مجلس نهم که اکثریت آن در دست طیف‌های مختلف اصولگرایان بود، شماری از وزرای کابینه او استیضاح شدند و ده ها تذکر اخطار به او و وزرایش داده شد. احسان مهرابی معتقد است برای حسن روحانی مسئله تعیین کننده در مجلس دهم داشتن اکثریتی است که از برنامه‌های دولت حمایت کند.
برای دولت آقای روحانی خیلی موضوع ریاست مجلس مهم نیست و شخص آقای روحانی ممکنه که تفاوتی براش بین آقای عارف و آقای لاریجانی نباشه. در واقع برای دولت آقای روحانی تنها اکثریت مجلس مهم هست و اگر اکثریت حامی دولت باشن، دولت میتونه برنامه‌هاش رو پیش ببره. مجموع دولت آقای روحانی احساس میکنه که با روی کار آمدن مجلس دهم بهتر میتونه برنامه‌های خودش رو پیش ببره و با مجلس همکاری بهتری داشته باشه.
در این دوره از مجلس 282 نماینده از 290 کرسی مجلس اعتبارنامه‌های خود را دریافت کردند و سرنوشت 8 نماینده دیگر از جمله مینو خالقی منتخب سوم اصفهان هنوز روشن نشده است. در نخستین روز مجلس دهم وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز گزارشی از روند انتخابات و نتایج به دست آمده ارائه کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی گفت از 288 منتخب مجلس دهم 271 نفر مرد و 17 نفر زن هستند. راهیابی 17 زن به مجلس امری کم سابقه در جمهوری اسلامی است و اگر اعتبارنامه مینو خالقی نیز تصویب شود، تعداد نمایندگان زن در مجلس دهم به 18 نفر میرسد. از سوی دیگر به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی 177 تن از نمایندگان برای اولین بار به مجلس راه یافتند و بیشتر نمایندگان مدرک تحصیلی دکترا یا فوق لیسانس دارند. آماری که آقای رحمانی فضلی به آن اشاره نکرد، راهیابی تنها 16 روحانی به مجلس دهم است که امری بی سابقه به شمار می رود.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح شنبه با حضور شماری از مسئولان جمهوری اسلامی و سران سقوه آغاز به کار کرد. در گزارش جمشید زند شنیدید. و ما وحید پوراستاد گزارشی برای ما آماده کرده برای این ساعت با درباره این که حکم رئیس دادگستری استان تهران موسی غضنفرآبادی نماینده سابق بم در مجلس به عنوان رئیس جدید دادگاه انقلاب تهران منصوب شده. آقای غضنفرآبادی دارای دیدگاه‌های بسیار تند نسبت به سران اصلاح طلب، هاشمی رفسنجانی و دولت حسن روحانی است. این گزارش وحید پوراستاد رو با هم بشنویم.
رئیس جدید دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران موسی غضنفرآبادی از گروه دلواپسان است. دلواپس رفتار سران اصلاح طلب و دلواپس نامه بدون سلام و خداحافظی اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 88 به رهبر ایران. آقای غضنفرآبادی نماینده اصولگرا و تندرو چند دوره مجلس است که در انتخابات اخیر مجلس نتوانست رأی لازم مردم شهر بم را کسب کند. بخشی از دیدگاه آقای غضنفرآبادی در آخرین نطق خود در مجلس نهم.
دلواپس باشم یا نباشم، دلواپسم. وقتی فتنه 78 توسط افراد شاخص اصلاح طلب کلید می‌خورد و به انقلاب آرمان‌های امام و شهدا هتک حرمت صورت می‌گیرد، وقتی که فتنه 88 توسط اصلاح طلبان رقم می‌خورد و خیمه‌های عزای سرور و سالار شهیدان به آتش کشیده می‌شود و به آرمان‌های انقلاب از جمله حمایت از مظلومین فلسطین مورد تعرض قرار میگیرد، وقتی به اصل نظام توهین و حمله می شود و عکس امام راحل پاره می شود و وقتی که دست برخی اصلاح طلبان در دستان دشمنان نظام از جمله سلطنت طلبان و منافقان قرار می گیرد و وقتی که با اردوکشی در کف خیابان احقاق حق می شود، آیا دلواپس نباشم؟
اجید محمدی در آمریکا و نویسنده یک کتاب نهادها و مبانی تصمیم گیری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، انتصاب آقای غضنفرآبادی را در دادگاه های انقلاب حاوی 4 پیام می داند.
انتخاب آقای غضنفرآبادی به ریاست دادگاه های انقلاب با توجه به مواضعی که ایشون علیه اصلاحات داشتند، اون هم بلافاصله بعد از انتخاب آقای جنتی به ریاست خبرگان، به نظر من 4 پیام روشن در بر داره. پیام به مردم به طور کلی این هست که مهم نیست شما به کسی رأی ندید. اونها در نهادهای انتصابی مقام پیدا کرده یا حتی ارتقای مقام پیدا خواهند کرد. پیام به مجلسی که با تعداد بیشتری از اصلاح طلبان انتخاب شده این هست که امید چندانی به تغییر در وضعیت موجود با قانونگذاری نداشته باشید. عیناً پیامی که در دوره آقای خاتمی داده میشد که تغییر ایجاد نخواهد شد. پیام به دولت آقای روحانی این هست که انتظار اعمال گشایش در امور اجتماعی فرهنگی نداشته باشید، چون با یه دادگاه انقلابی با مواضع ضد گشایش روبرو هستید. و در نهایت پیام به فعالان مدنی و سیاسی این هست که شرایط برای کار شما تسهیل نخواهد شد و فشارها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
موسی غضنفرآبادی رئیس جدید دادگاه های انقلاب تهران روز 27 اردیبهشت 95 و در آخرین نطق خود در مقام نماینده مجلس نهم نسبت به برجام 2 و 3 و بیتوجهی دولت حسن روحانی به دغدغه رهبر ایران نسبت به مسائل فرهنگی و حتی اقتصاد مقاومتی هشدار داده بود.
وقتی که نیرنگ و نفوذ دشمن را به وضوح می‌بینم و برخی مسئولین را در خواب یا خود را به خواب زده و وقتی که دغدغه‌های رهبری معظم انقلاب نسبت به موضوعات فرهنگی برطرف نشده است، حق دارم دلواپس باشم. وقتی که توصیه‌های مقام معظم رهبری در توجه به افراد متدین و انقلابی عملی نمی‌شود و به فتنه‌گران بها داده می شود و وقتی که دغدغه معظم الله در موضوع اقتصاد مقاومتی برطرف نشده و نمی شود، نباید دلواپس بود؟
سخنان رئیس جدید دادگاه های انقلاب تهران نشان می دهد که او از منتقدین جدی چهره های سیاسی همچون محمد خاتمی، مهدی کروبی، میر حسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و همفکران سیاسی آنان است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس که چند بار از سوی دادگاه انقلاب تهران به زندان محکوم شده میگوید این مواضع علنی رئیس جدید دادگاه‌های انقلاب او را از موضع بی‌طرفی قضایی خارج و به رویکردهای جناحی و سیاسی نزدیک می‌کند.
با اطمینان میشه گفت انتخاب آقای غضنفرآبادی به عنوان رئیس دادگاه انقلاب تهران یک انتخاب کاملا سیاسی هست، مثل انتخابهای قبلی، و یک فردی که کاملا دارای موضع جناحی سیاسی هست و نه تنها موضع که بلکه یک رویکرد کاملا انتقادی و اعتراضی داره به بخشی از نیروهای سیاسی و بازیگران موثر در ساختار سیاسی قدرت، مثل آقای رفسنجانی که حتی ایشون رو رأس فتنه خونده آقای غضنفرآبادی. به این معنا انتخاب ایشون یک انتخاب دیگری است، مثل آقای محسنی اژه‌ای، مثل برگزیدن آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه توسط آقای خامنه‌ای، که همه اینها استقلال، انصاف و عدالت دستگاه قضایی رو متاسفانه مخدوش میکنه و بیش از پیش رویکردهای جناح سیاسی رو در اون تقویت میکنه.
موسی غضنفر آبادی رئیس جدید دادگاه‌های انقلاب تهران متولد 1345 است و به جای حجت الاسلام محمد موحدی آزاد در این پست قرار می‌گیرد. پس از انقلاب سال 57 در ایران، هزاران فعال سیاسی و عقیدتی از سوی دادگاه‌های انقلاب به زندان‌های طولانی مدت و حتی اعدام محکوم شدند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
سازمان ملل میگوید خطر قحطی و مرگ بر اثر گرسنگی جان صدها هزار شهروند سوری را تهدید میکند. بر اساس این گزارش، گروه‌های مسلح راه‌های دسترسی به برخی از مناطق سوریه را بستند و امکان کمک رسانی به این مناطق وجود ندارد. شرایط در برخی از مناطق تحت محاصره در سوریه خطرناک توصیف شده و هزاران تن از ساکنان این مناطق از دسترسی به غذا و دارو محرومند. جزئیات بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی راد.
دادستان تهران سه هنرمند ایرانی را برای اجرای احکام زندانشان فراخواند. مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز. هر یک به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام این سه هنرمند ایرانی تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. این سه هنرمند در دادگاه بدوی به 6 سال زندان محکوم شده بودند که این حکم در دادگاه تجدید نظر تهران به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای از صدور حکم زندان برای این سه هنرمند انتقاد کرده و آنان را زندانی عقیدتی نامیده است، چرا که به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های هنری خود محکوم شدند. عفو بین الملل درباره آنچه سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران خوانده به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید:
مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی روز پنجشنبه 6 خرداد احضاریه‌ای دریافت کردند که بر اساس اون باید ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ خودشون رو به دادسرای اوین معرفی کنند برای اجرای حکم. نه تنها این 3 نفر تنها به دلیل فعالیت‌های هنریشون دستگیر و محکوم شدند، بلکه روند دادرسی در این پرونده بسیار ناعادلانه بوده و به دور از استانداردهای بین‌المللی محاکمات منصفانه. پس از دستگیری در مهر سال 92 این سه هنرمند برای 18 روز در مکانی نامعلوم بازداشت بودند و در طی این مدت ظاهرا مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگه قرار گرفتند. بعد از اون برای 2 ماه در انفرادی در بند 2 الف زندان اوین بودند و ظاهرا تحت فشار برای انجام اعترافات ضبط شده قرار گرفتند و تهدید شدند که اگر از انجام این کار خودداری کنند با حبس ابد مواجه خواهند شد. با وجود اینکه هم در جلسه دادگاه هم در مرحله تجدید نظر مسئله شکنجه و اعترافات اجباری رو مطرح کردند، دادگاه این رو نادیده گرفته و نهایتاً هر سه در دادگاهی چند دقیقه‌ای و در حالی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و نه حتی در جلسه دادگاه دسترسی به وکیل نداشتند، مجرم شناخته شدند.
پیشتر هم انجمن جهانی قلم، انجمن آهنگسازان اروپا و شورای هنرمندان اروپا خواستار تبرئه یوسف عمادی، مهدی رجبیان و حسین رجبیان شده بودند. حدود 400 تن از هنرمندان و فعالان مدنی در ایران هم آذر ماه سال گذشته در نامه‌ای به علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، خواستار لغو احکام این افراد شدند. مهدی رجبیان، یوسف عمادی و حسین رجبیان مهر ماه سال 92 بازداشت شده بودند و پس از 2 ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. برخی منابع حقوق بشری میگویند دلیل تعقیب این سه هنرمند راه اندازی وبسایتی با عنوان برگ موزیک برای انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایران است. برخی دیگر از هنرمندان، شاعران و نویسندگان ایرانی هم طی سالهای اخیر با اتهامهای مشابه به احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. کیوان کریمی فیلمساز و یغما گلرویی، هیلا صدیقی، محمد رضا عالی پیام، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری چند شاعر ایرانی از آن جمله‌اند.
با این گزارش مهتاب وحیدی راد میرسیم به پایان مجله شبانگاهی امروز شنبه 8 خرداد 1395 برابر با 28 مه 2016 میلادی. با من مهرداد قاسمفر در این مجله شبانگاهی همراهی کردید. سپاسگزارم از همه شما و آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی برایتان دارم.